أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بمناسبة إن حرمت و ارزش این اشهر ثلاثه، یک مقداری ابتداءً به بعضی از مسائل میپردازیم و بعد به واسطه کثرت سوالاتی که از جلسه قبل مانده بود انشاءالله سعی میکنم که پاسخ اینها داده بشه. الان که بالا داشتم اینها رو نگاه میکردم فراموش کرده بودم که اینها به اصطلاح کجاست. بر حسب اتفاق یه مرتبه متوجه شدم و دیدم که سوالات زیاده و در امروز دیگه اگر خداوند توفیق بده پاسخ این مطالب داده بشه که در ذهن دوستان سوال بی پاسخی نمونده باشه. در این آیه شریفه خداوند به یک مطلب اساسی و بسیار مهم اشاره دارد که وقتی که از جانب پروردگار ندائر دستگیری و یاری و کمک میرسد دیگر نشینید و هی این دست اون دست کنید. ای کسانی که ایمان آورده اید استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید، به پا خیزید، حرکت کنید، پیگیری کنید، دست رو دست نگذارید. فرصت میگذره و وقت تمام میشه. اجابت کنید خدا و پیامبر خدا را وقتی که شما را میخوانند و دعوت میکنند به آن چه که موجب احیاء شماست، شما را زنده میکند و از این زندگی مرگبار و خشک و ظلمانی و بدون رنگ و بوی الهی و کدر از این زندگی بیرون بیاورد و شما را به سرچشمه حیات برساند. زندگی چه زندگی؟ زندگی که امروز نگاه میکنیم، ما در میان افراد مشاهده میکنیم، صحبت هایی که در میان افراد متداوله. صحبت از چیه؟ گران شدن، ارزان شدن، مسائل لهو و لعب، بازی ها، شرط بندی ها، مطالبی که هیچ ارتباطی با انسان ندارد، ارتباطی با زندگی انسان ندارد و صرفاً برای سرگرم کردن ما آفریده شده است، برای دور ماندن از خود و برای نپرداختن به خود و نپرداختن به اون چه که موجب حیات ماست و موجب رشد ماست و موجب فکر ماست. بله، اینها همش برای اینها درست شده. شما الان ببینید ما در اسلام خب تأکید به ورزش داریم، تأکید به تندرستی داریم، به صحت و سلامتی داریم، که حالا بنده این راجع به این مقوله بعدا در جلسات عنوان مطالبی عرض میکنم. حالا به طور اجمال راجع به تغذیه، کیفیت تغذیه، چه نوع غذایی را انسان بخوره. الان تمام غذاهایی که مردم میخورن همه اینها فاسده، 90% 80% موجب مرضه، ولی سابق این مطالب نبود، این مسائل نبود. نحوه ارتباطات سالم، ارتباطات صحیح و سالمی بود. امروزه میبینیم ارتباطات حتی در میان خود ما ارتباطات ناسالمی است و معاشرت های ناسالمی است و مخرب، و اینها همش به خاطر چیست؟ وسائلی است که پیدا شده. همین وسائل جدیدی که پیدا شده، اینها موجب از بین رفتن رشته های محبت و پیوند های وثیق خانوادگی و رحمیت و پرداختن به مسائل خلاف. چند درصد این وسائلی که امروزه در اختیار مردم قرار گرفته در راه خیر و صلاح اونهاست؟ چند درصد؟ و چند درصد در مسیر خلاف داره انجام میشه؟ خدا میداند. همینطور نسبت به مسائل ورزش، ما در اسلام داریم که علمو سبیانکم از سماحت و رمایه، به فرزندانتون شنا بیاموزید، تیراندازی بیاموزید، اسب سواری بیاموزید، اونها را با فنون جنگی آشنایی کنید، ورزش و سلامتی را باید داشته باشید. همه باید این انجام بدن، همه باید کاری بکنند که این سلامتی اونها تأمین بشه. سلامتی ظاهری تأثیر بسیار مستقیمی در سلامتی روح دارد. یعنی وقتی که انسان میخواد به یاد خدا مشغول باشه، خیلی تفاوت میکند در این که در او یک نقطه رنجوری و تعلم باشه یا اینکه نه. حالا در بعضی از اوقات که بر حسب قضا و قدر الهی انسان دچار ابتلاعات میشون یه مسئله دیگری است، خب اون هم به صلاحه. ولی اینکه انسان با حالت پکری، با حالت سستی، با حالت رخوت، با حالت سنگینی، با حالت ثقل، با حالت قبض بخواد به عبادت بپردازد یا با نشاط بپردازد، انبساط بپردازه، خیلی تفاوت میکنه در کیفیت تأثیر از کار و در کیفیت تأثیر خود عبارات و عبادات. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. در روح مجرد مگر نخوندید که مرحوم والد از قول مرحوم آقای حداد نقل می‌کردند که مرحوم قاضی رضوان الله علیهم اجمعین توصیه می‌کردند که افراد که برای نماز شب می‌خوان بلند شن، همینطوری نرن وضو بگیرن و اول برن یه چیزی بخورن، یه میوه‌ای بخورن، یک آبی بخورن، یک آب جوشی بخورن، یک چیزی که اونها را از اون حال و هوای سابق بیرون بیاره، نشاط به اونها بده. اگر در شب غذا خوردن و غذا اینا تحلیل رفته و موجب ضعف هست، این خوردن اونها را بازگرداند. این عبادت به این نیستش که هرچی گرسنه‌تر باشیم بهتره، هرچی که دمختر باشیم بهتره، هرچی فرض بکنید که با مرض و ناراحتی و سردرد و دلدرد و اینها باشیم عبادت نزدیکتر، اینطور نیست. این مسئله اینطور نیست. باید شخصی که به یک ذکری میخواد بپردازد بفهمد چه میگوید و چه معانی را قصد میکنه و تا کجا نفس او کشش دارد برای اینکه به عمق اون مسئله برسه. این با درد که مهیا نمیشه، این با رنجوری که مهیا نمیشه، این با کسالت که آدم چرت بزنه که مهیا نمیشه. این اینجاست که میگن باید بلند شد، دست و صورتی به آب زد، آبی به دست و صورت زد و چیزی خورد، این بدن به حال نشاط در بیاد تا اینکه انسان بتونه اون به کارهاش بپردازه. خب ما دستور ورزش و دستور صحت و سلامتی و اینها را در اسلام و در دین داریم. پیاده روی خیر ما تداویتون بهی المش، بهترین چیزی که می شود با او انسان خود را مداوا کند پیاده روی است. نسبت پیاده روی از امام صادق علیه السلام، پیغمبر، اینها همه آمده، خودشون هم می رفتن پیاده روی می کردن. و الان هم امروزه هم یکی از طرق بسیار مؤثر برای دفع سموم و به حرکت درآوردن متابولیسم و پرداختن به صحت و سلامتی همین، خب اینو قبلا هم گفتن دیگه، درست شد. حالا با یه کیفیت خاص و اینا، دلنگ و دلونگا، اینا دیگه چیزایی است که اضافه و پیرایز. خود اصل مسئله، اصل این قضیه پیاده روی خودش این یک چیزی است، این خودش مبنایی است. و حالا شما نگاه کنید ببینید این مطالبی که اومده، این برنامه ها، این ورزش هایی که در بین المللی، این فوتبال ها، اینها، اینا دیگه چی چیه؟ اینا دیگه چه بساطیه؟ تمام اینها برای سرگرم کردنه، در حدی که به یک ورزش باشه بسیار خوبه، بسیار پسندیده است. اما آمدن و نشستن و وقت تلف کردن و پای این تلویزیون ها همینطور نگاه کردن، آخر خدا این وقتی را که به انسان داده برای چی داده؟ برای این داده آدم بیشه نگاه اینا رو نگاه کنه، یعنی برای این خدا به انسان عمر داده که این برد اون باخت، این اینطور شد، یا اینکه نه، وقت برای چیز دیگری است، فرصت برای چیز دیگری است. و وقتی که انسان به اون دنیا برود و چشمش باز بشود، آنگاه میفهمد که این ساعتهایی را که خداوند به او داده همه را تلف کرده. سر چی؟ این توپ رفت اونجا، این توپ رفت اینجا، آمین، این خورد زمین، اون بلند شد، سر همینا تلف شد، رفت. و بهترین اوقات انسان از بین میره، درست؟ اینها همش برای چیست؟ اینها همش برای این گونه مساله. الان مردم در این گونه مطالب دارن سیر میکنن، صبح تا شبشون به این حرفا میگذره. و چه بسا هم، چه بسا هم که بعضی هم بدشون نیاد که اینجوری باشه، قضایا همه سرگرم به این گونه مطالب و سرگرم به این گونه مسائل و تمام شد، وقت تمام شد، عمر تمام شد. متدینینش هم همینطور، متدینین همینطور. بنده یه وقتی عرض کرده بودم که حالا دوباره باز تکرار میکنم، اشکال نداره، یه مجلسی بود ما شرکت کرده بودیم به عنوان مجلس ارحام، صله رحم. گفتن آقا چرا نمیای شما که اینقدر ادعا میکنین، چی هستین، فلانید، بهمانید، مجلس صله رحم داریم. خلاصه بعد از مدت ها یه شب ما رفتیم، خب حالا میریم بریم صله رحم کنیم ببینیم چی میشه. خب در اون مجلسی که رفتیم، اغلب افرادی که در اونجا بودن همه مؤمن بودن و همه از ائمه جماعت بودن، از ائمه جماعت بودن. ما هم تقریبا از اوایل مجلس رفتیم، شبی بود بارانی، بین اینجا و بین یکی از همین کشورهای مسابقه‌ای بود. از اون وقتی که ما تو این مجلس رفتیم، صحبت بین همین آقایان، یعنی بین همین معممین، نه بین افراد عادی، این که عرض می‌کنم این درد، درد عام البلواست و فراگیر است، این بی جهت نیست. خب اینا افراد عادی که نبودن، ائمه جماعت بودن، این طرف اون طرف و صاحب بعضی از چیزها و اینا. از اون اول که رفتیم صحبت این بود که الان چیه، این داره چی کار میکنه، اون فقط کم مونده بود یه رادیو بردارن بیارن اونجا بذارن، اونم لابا در ترس ما این کارو نکردن که پیچشو وا کنن، مسائل رو اینجوری تعقیب کنن. هر کی از در وارد میشه ازش برستن آش قضیه چه شد، به کجا رسید مسئله. واقعا خجالت آوره، واقعا شرم آوره، واقعا حیا میخواد. انسان بلند شه بیاد در این گونه مسائل که افراد باید از وجود این گونه مجالس بهره ببرن. خب افرادی که در اینجا بودن افرادی بودن که خب این اهل اطلاع بودن، فاضل بودن، درس خونده بودن. حدود یک ساعت به اینا گذشت که من ناراحت شدم، رو کردم به یک از بستگانی، گفتم اگر مسئله بخواد به اینجا بگذره من مجلس رو ترک میکنم، که او دیگه به اون شخص دیگه، یک کسی دیگه که بزرگتر بود و فعلا به رحمت خدا رفت، به اون گفتش که فلانی میگه اگر بخواد صحبت ها به این چیز دیگه ادامه پیدا کنه. خب ما میخندیدیم دیگه، ریش همشون میخندیدیم، به اون امامه ای که سرشون گذاشته بودن میخندیدیم. آخه آدم 70 سال از سنش بگذره بلند شه ببینه آقا کی گل زد، خجالت داره، قباحت داره. پس ما مردم رو به کجا باید دعوت کنیم؟ به چی باید دعوت کنیم؟ به چی باید دعوت کنیم؟ همین ما هستیم که میریم جلوی راه مردم را میبندیم، جلوی مسیر مردم را میریم میبندیم. اون کسی که میخواد یه خورده فکرش باز بشه، سری بیرون بیارد ببینه چه خبره، یه دونه لاحاف میکشیم رو سرش، یکی هم تو سرش میزنیم بخواب، سرتو نیار بالا، نباید چیزی بفهمی، نباید اطلاع پیدا بکنی. پس این حرفا رو کی باید بزنه؟ 2 روز به نیمه شعبان مونده، برمیدارن 1 ساعت از این مزخرفات برمیدارن تو مجالس، که بالاخره اون آقا برداشت کتابی رو در آورد و شروع کرد، الان دیگه فوت کرده، برداشت این روایت من مات، اینم از باب این که دیگه نگن مجلس بدون این مطالب تمام شد، فقط همین من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشه در مردن جاهلیت، این از دنیا رفته شروع کرد اینو معنا کردن، نه خودش فهمید نه اونا فهمیدن چی شنیدن، این از یه طرف یه ایراد، اونم از یه طرف یه ایراد، و اینم موند و گفتن آقا بفرمایید سفره انداختن بفهمی شام بخورید، همین شد سله رحم ما. التفات میکنی آیه قرآن میگه احمق ها، ای نفهم ها، ای کسانی که 60 سال از عمرتون گذشته، ای کسانی که اون مردم را به اشتباه برخلاف مسیر خدا مردم را حرکت میدادید، بیاید فکرتون رو باز کنید، عقلتون رو باز کنید، ببینید چی شما را احیا میکنه. پاتون دم مرگه، دارید میمیرید. آخه این گل زد و اون گل خورد، چه به درد من و شما میخوره؟ واقعا عجیبه ها، واقعا عجیبه. خیلی خب حالا ما بردیم، خب حالا بردیم که چی شد؟ یا باختیم چی شد؟ خب اونا مثل ما، ما مثل اونا، اونا هم بشرن، ما هم بشریم. حالا یکی میبره میخنده، اون یکی میبازه ناراحت میشه. مگر حتما بایست ما بخندیم؟ مگر حتما باید ما خندان باشیم؟ مگر اونا آدم نیستن؟ مگر اونا مخلوق خدا نیستن؟ فقط مخلوق خدا تو دنیا مایی؟ خدا این همه مخلوق داره، مسلمون داره، شیعه داره، مسیحی داره، یهود، همه مخلوق خدا هستن دیگه. این چه اینها همش چیست؟ موت است، موت، مرگ است، گرد مرگ است که بر رؤوس همه ما پاشیده شده و ظلمتی است که روز ما را به شب تار مبدل کرده و پرده ایست که جلوی چشمان ما را برای دیدن حقیقت گرفته. خدا و رسول میان ما را میخوان از این جهل بیرون بیارن، از این قضیه بیرون بیارن، از این مطلب بیرون بیارن. کسی که دائما فکرش تو این حرف هاست، کجا دیگر میتواند فکرش به پرواز در بیاد؟ دائما به فکر اینه فردا شب این میخواد بازی کنه، پس فردا شب اون میخواد بازی کنه، امروز این میخواد گل بزنه، فردا اون میخواد توپ بزنه، همین شدیم، همین این دست اون دست ما را دارن میگردانند و خود متوجه نیستیم. اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما را دعوت می کنند برای اینکه شما را احیا کنند، زنده کنند، از افکار عامیانه بیرون. هر کی مال خودش ها، خیال نکنید، حالا هر کی در عالم خودش و هر کی در حال و هوای خودش و هر کی در فضای خودش، یکی با بازی و اینها سرش گرمه، یکی با مسائل دیگه سرش گرمه، یکی با عوض کردن مد و لباس سر، همه اینها، یکی با تغییر تحولات طلا و جواهر سرش گرمه، یکی با اینور و اونور کردن ها سرش گرمه، یکی با پرداختن به نمیدونم تجارت ها و مسائلی که خارج از تکلیف هست، همه به یک نحوی، و یکی هم با برقراری مجالس و صحبت کردن و اینها، این که دیگه مربوط به ماها میشه، مربوط به تیپ ماها میشه و اینها، با این سرش گرمه، دنیاش همینه، مجلسی باشه، عده‌ای بیان، به به بگن، برن، صحبت بکنن، دوباره یه مجلس دیگه باشه، اگر یه وقت دید نه از نظر مردم استقبال نیست، شروع کنه اعلامیه چسبوندن در و دیوار، فلان مجلس سید الشهدا، فلان مجلس سخنرانی، مجلس شهدا احتیاج به اعلامیه نداره عزیز من، نیاز به تبلیغ نداره، تبلیغ نمیخواد، چسبوندن این تیچی در دیوار نمیخواد. بعضیا به پرداختن به شخصیت ها سرشون گرمه، از دنیا میره، مردش 40 کفن پوسونده، هنوز بعد از 20 سال، بعد 30 سال باز هی اعلامیه میچسبونه، سالگرد علامه فلان، نمیدونم آیت الله فلان، علامه فلان، کزا فلان. یکی از چیزهایی که در همین خوشبختانه در همین طیف غیر از معممین از سایرین ها هست، اینه که اینا این بساط رو دیگه ندارن مثل ما، هی سالگرد بگیرن، هی سالگرد بگیرن، سال دوم، سال سوم، سال سوم، بس دیگه آقا، کفنش هم پوسید، استخوانهاش هم پودر شد، باز هی علامه فلان، هی آیت الله فلان، سالگرد. درست شد؟ ما به همین چیزها سرمون گرمه، ما هم مرگمون در همین جاست، در همین مسائله، در همین مجالسه، ما هم ظلمت و کدورتمون در همین مطالبه. هی مردم رو جمع کنیم، هی بیان، ول کنید مردم، آقا هر کی خواست بیاد، هر کی نخواست نیاد، هر کی دلش میخواد شرکت کنه، هر کی دلش نمیخواد شرکت بکنه. این چه اصراری است؟ این چه ابرامی است؟ این چه مسئله است؟ کتاب پخش میشه، کتاب پخش میشه، این کتاب برای چیه؟ برای هدایت و راهنمایی مردم. شما منید از همین کتاب مقاصد دنیوی در اینجا مطرح میشه. خلاصه شیطان در همه جا پا گذاشته، حواسمون باید جمع باشه. در لباس خریدن آمون حواسمون باید جمع باشه، در مسائل دیگر باید جمع باشه، در معاشرت ها باید جمع باشه، در ارتباطاتمون باید حواسمون جمع باشه، در زیارت هامون باید حواسمون جمع باشه، در زیارت هامون، زیارتمون یه وقت زیارتی نباشه که موجب خوشنودی شیطان باشه، موجب خوشنودی شیطان باشه. یکی از افرادی که در زمان سابق خیلی به مرحوم آقای حداد ارادت داشت و خیلی هم گرم بود و به حساب خودش داغ بود و سرشو میگرفتن و پاشو میگرفتن، کربلا بود اینها، من از مرحوم آقا شنیدم پدر ایشون راضی نبود که ایشون بره کربلا بیاد حرفا. خودم شنیدم که میفرمودن آقای حداد میگن با وجود عدم رضایت پدرت چرا بلند میشی میای اینجا؟ این چه زیارتی است که پدرت ناراضی است؟ خب حالا اون میاد اونجا تو کربلا، سینما که نمیره، تئاتر که نمیره، بلند میشه میره زیارت امام حسین و بلند میشه حضرت ابوالفضل رو، بعد زیارت آقای حداد میاد دیگه. ولی این زیارت ها چه فایده ای داره؟ وقتی که پدر ناراضی است این زیارت ها میشود کدورت، این زیارت ها دیگر بوی رحمان ندارد. ایشون میگن برگرد. حالا خوشبختانه پدرش میدانست که مرحوم آقای حداد در یک همچین وضعی هستند، ایشون صریح بودند، رک بودند، چیزی رو مخفی نمی کردند، چیزی رو مخفی نمی کردند. حالا ما میبینیم در بعضی از جاها میگن حتی اگر با وجود مخالفت و عدم رضایت پدر مادر یا شوهر بلندش بیا این کارو بکن، باید بلندش بیا این کارو بکنی، در این مجلس شرکت کنی، اگر حتی شوهر راضی نیست باید برید که فرض کنی که تو مسجد نماز بخونی. میگن دیگه، بعضی جا میگن دیگه، چه نمازی است؟ این نماز باطل است و اگر نماز بخوانی باید قضا کنی، بعد اگر برگشتی در منزل باید دوباره اعاده کنی، چون نمازی که در مسجد خوندی برخلاف رضایت شوهرت بوده و باطله. درست؟ همه جا شیطان میاد پا میگذاره، همه جا شیطان میاد دست میگذاره. خدا میخواد، تو میخوای به من رجوع کنی، تو میخوای به سمت من رو بیاری، راه دارد، راهش اینه. شوهرت راضی بود، بسم الله، بفرما مسجد. راضی نبود، از منزل به من سیم تو وصل کن، از خود خونه خودت به من ارتباط تو. اونجا دیگه نمیتونه بگه نماز نخون، نه، اگر هم بگه نماز نخون نباید اعتنا کرد و باید نماز خوند. اونجا دیگه مسئله فرق میکنه. از همونجا ربط تو برقرار بکن. من که هم، مگه نمیگی من همه جا هستم؟ مگر نمیگی مرحوم آقای حداد بهش میگفتن که تو فقط منو در کربلا میبینی و این ایراد توست، من در خود شهر تو و در منزل تو و در کنار تو هم. در کنار تو هم. و اثبات هم میکردن، ادعا نبود، در کنار تو هم. در زمانی که مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون در یک از اون سفرهایی که رفته بودن برای عتبات، یه مشکلی پیش آمده بود، من در اون موقع سنم خیلی کم بود، شاید 12-13 سالم بود، یه مشکلی پیش آمده بود که والده ما خیلی در فشار قرار گرفته بود به واسطه کسالت بعضی از همشیره هامون و اونم خیلی طفل بود، کوچک بود و خیلی برای سخت بود، مرحوم آقا هم نبودن و خلاصه خیلی مشکل شده بود قضیه و بعد کار به بیمارستان و اینها کشیده بود و یه روز والده ما بعد خودش برای بنده ایشون تعریف کرد که من رفتم بالا در اون اتاقی که مرحوم آقا در اونجا نماز میخوندن، عکس آقای حداد در اونجا بود، رو کردم به عکس و گفتم دیگر تحمل ندارم، دیگه تحمل ندارم، تحمل. همون آن آقای حداد در کربلا با آقا میفهمن آس محمد حسین شما به تهران باید برگردی. خب یعنی چی؟ یعنی یک ماه، معمولا وقتی ایشون میرفتن مشرف میشدن برای کربلا دو ماه کمتر نبود، دو ماه بود، 70 روز در یک سفر، 80 روز سفرشون طول کشید. اون موقع نه تلفنی بود، این حرفا نبود، چیزی نبود، هر ماهی هم یه نامه میفرستاد. ما هم تلفن نداشتیم، زمان تلفن نبود. همون موقع که یکی از افراد، همین آقای حاج محمد علی خلفزاده که در روح مجردم اسم ایشون آورده شده، خیلی ناراحت میشه و اشک تو چشمش جمع میشه و التماس میکنه به آقای حداد، آقا آس محمد حسین یه ماه اومده، شما دارید میگه. ایشون میگن من 1000 برابر تو آس محمد حسین رو دوست دارم ولی باید برگرده. که مرحوم آقا میگن که من رفتم اقدام کردم برای خروجی و فردا پس فرداش حرکت کردم، آمدم دم به چه خبره، چه اوضایه. خب این یعنی چی؟ این میگه من همه جا هستم، شما فقط منو در کربلا داری میبینی و این دوبینیست، دوبینت را به یک بین باید تغییر بدهی. اون وقت پدرت راضی نیست، بالا میشیم اینجا منو میبینی، تو منو ندیدی، جسمم را دیدی، اون آس محمد حسینه که منو میبینه، که وقتی بهش میگم برگرد هیچ حرف نمیزنه، چشم بالا میشیم میره اقدام برای خروجی و بعد تمام. این مسئله است. اون میشه چی؟ احیا. مشکله، سخته. یه ماهی اومده، ها تازه کم کم مزه ارتباط و مصاحبت با استاد تازه کم کم زیر دندونش داره، مزهش داره میاد و داره، همین که خلاصه آثار وجد و انبساط پیدا میشه، برگردید. بعدم نمیگن چرا، شما باید بروید، نمیگن که چرا. درست. این ازا دعا کم لماهی های کم اینه، میگن زیارتت را باطل کن، لغو کن، حرکتت را لغو کن، دیدن استاد را نیمه تمام بگذار. نیمه تمام که البته نیست، حالا تعبیر اشتباهی است، کم. خب ولی باید اجابت کنه و وقتی که برمیگرده، شاید خاصیت این سفر از اون سفرهای دیگه بیشتر باشه. یه وقت مرحوم این قضیه رو هم بگویم و بعد دیگه به این سوالات بپردازم. حالا میبینم به در اونجا هم رفقا و دوستان برای ما بله پرونده‌ای تشکیل دادن. عرض کنم که یه وقتی که پدر مرحوم پدر بزرگ ما رو خدا رحمتشون کنه، پدر والدمون، ایشون خیلی مسافرتشون طول میکشید، تقریبا زیاد میرفتن این طرف اون طرف، به طور معمول 6 ماه در اینجا بودن و 6 ماه در سفر بودن، اول رجب میرفتن، اول محرم میامدن، هر سال همینطور. در یکی از این سفرها برای ایشون یه قضیه اتفاق میفته که دیگه یک مشکلی براشون اتفاق میفته در راه و تصادفی میشه و ماشینشون تصادف میکنه و بر میگردن و اصلا به طور معجزه آساییشون و افرادی که در اون در ماشین بودن نجات پیدا میکنن و خلاصه بر میگردن، نمیتوانن انجام بدن و مجبور میشم این که برگردن. ما رفته بودیم برای دیدنشون به اتفاق مرحوم آقا، منظرشون هم در همین خیابان میدان امام حسین تهران، منزلشون اونجا بود. من وقتی که رفتم و ایشونو زیارت کردم، خب ما که چیز سرمون نمیشد. ما در اون موقع طبعا یک حدود جوانم 16-17 ساله بودیم، ببخشید 13-14 ساله بودم. ولی همین که من نگاه به ایشون کردم، دیدم حال ایشون با سایر سنواتی که ایشون برمیگشتن فرق کرده، حال و چهرهشون. البته صرف نظر از اون ضعفی که بر ایشون غالب بود، دیدم حال و هوای ایشون. بچه 13-14 ساله که خوب چیز نگه. وقتی که آمدیم بیرون، ایشون رو کردن به ما و دو سه نفر دیگه که با هم بودیم، گفتن اون فائده و نتیجه ای را که ایشان در این سفر گرفت، اگر 10 سفر دیگه هم به مکه می رفت، این نتیجه را نمی گرفت. گاهی اوقات اینطوریه مسئله. یعنی اینطور نیست که فقط انسان بره و همین. خب نه، حساب و کتاب باید داشته باشه. این ماه و ماه آینده و ماه مبارک ماه استجابته. یعنی باید بخواهیم که به اون چه که خدا و رسول میگویند باید اجابت کنیم، بخواهیم که حرکت کنیم. و الا روزها میگذرد و مانند سایر ایام فقط انسان نتیجه کمی را نصیبش میشه، نتیجه کمی را این بهره مند میشه، در حالتی که میتواند بهره بیشتری ببرد. خب دیگر با اجازه دوستان صحبت را نیمه تمام میگذاریم و به این مطالب میپردازیم در حد امکان. نحوه پوشش اسلامی و مورد رضایت خداوند در برابر مردان محرم مثل برادر، پسر، پدر، شوهر چگونه می باشد؟ لطفاً کاملا توضیح بفرمایید، زیرا گمان بسیاری از افراد حتی رفقا بر این است که چون این مردان نامحرم هستند، با هر پوششی می توان در قبال آنها ظاهر شد. لطفا نظر خدا راجع به این مسائل بیان کنید. یک، لباس تنگ، لباس یقه باز، پوشیدن شلوار بدون دامن، آستین کوتاه تا چه حد در برابر مورد نظر این مکتب می باشد؟ شلوار کوتاه به طوری که ساق پا نمایان باشد. و عرض کنم حضورتون که حالا به طور کلی عرض می کنم اینها رو در چیز. پوشش تفاوتی نمی کند. دو مسئله در مورد پوشش باید مورد توجه قرار بگیره که دیده شده در این مسئله اشتباه تصور میشه. مسئله اول مسئله محرم و نامحرمی است که در اینجا پوشش نسبت به نامحرم، چه این که به واسطه این دیدن مسئله ای در نفس یکی از دو طرف پیدا بشه یا پیدا نشه، دیدن نامحرم این حرام است و مثل یک عمل حرامی است که انجام میگیره و این تفاوتی نمی کند بین زن و بین مرد. یعنی دیدن مرد بدن زن را، چه اینکه برای او خلجانی پیدا بشه در ذهن، مسئله‌ای پیدا بشه، خطوری و ذهنیتی پیدا بشه، به طور کلی حرامه. این یک مسئله. و وجه و کفین هم که گفتن استثناست، این استثنا در اینجا نیست. حالا علتش رو عرض میکنم که چیست، اون وجه و کفین مال کجا. و همینطور دیدن مرد نامحرم برای زن حرام است. پس بنابراین اون چیزهایی را که نشان میدن در تلویزیون و یا فیلم ها یا عکس ها که بدن مرد پیداست، زن حرام است نگاه کند، چه این که برای او خاطره ای بیاید یا نیاید، ذهنیتی بیاید یا نیاید. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر این جواز حرمت رؤیت در صورتی است که به واسطه رؤیت خاطره غیر صحیح و نامناسبی به وجود بیاد، چه در مرد و چه در زن، در این صورت حرام است. مثل اینکه فرض بکنید که اگر یک شخص هست، این بیماره، مریضه، مریض نفسی است، نفسانی است، یا اینکه در وضعیتی است و در موقعیتی است که موقعیت او اقتضا می‌کند که از این گونه مسائل به دور باشه، گرچه محرم هم باشه، باید خود را از دیدگان اون شخص محفوظ نگه دارد. امثال فرض کنید که برادر، پدر، شوهر و یا حتی پسر خود، تفاوت نمی کنه. عرض کردم اگر در موقعیتی باشد که برای او مناسب نباشه، در این صورت باز به عنوان ثانوی که مقدمه برای حرام است و وقوع در ریبه و شبهه است، این باید حفظ کند. همینطور مرد هم نسبت به زن همینطوره، برادر نسبت به خواهر و داماد نسبت به مادر زن و دایی نسبت به خواهرزاده و عمو و اون کسانی که به اصطلاح از اطرافیان و از محارم هستند، در صورتی که این مسئله باشه، یعنی احتمال وجود خطور حرام و ذهنیت نامناسب در اینجا برود، اینجا باید انسان بپوشاند تا حدی که این احتمال نره. فرض بکنید که حالا اگر فرض کنید که جلوی مثلا خواهرزاده یا برادرزاده یا اینها، مثلا فرض کنید که با یه آسینی که حالا تا اینجا باشه، این عیب نداره، این اصلا در عرف و اینها خیلی مورد توجه نیست، مورد چیز نیست. اما اگر بخواهد بیش از این مقدار باشه، اون نسبت به خود افراد تفاوت میکنه. فرض کنین که یکی از اصلا فرض کنین در این مسائل نیست، از این چیزها نیست، اون حرمت را ندارد، اون حرمت مورد اول که احتمال وجود ریبه و ذهنیت و خطور نامناسب و شیطانی هست، اگر اینطور نباشه این اشکال نداره و الا بایستی که به اون حدی که مورد نظر هست باید بپوشانه. و اما این که گفتن وجه و کفین استثناء هست، وجه و کفین را بدانید در جایی که احتمال برخورد زن و مرد موجب به وجود آمدن ذهنیت نشود، و الا در تمام این موارد، در تمام این مجالس، در تمام این ادارات، در تمام این ارتباطات که این برخورد و دیدن چهره موجب وجود خاطره و وجود ذهنیت و وجود تصویر در ذهن می شود، تمام اینها حرام است. زن نباید صورت خود را به نامحرم حتی نشان دهد. اون این است که زن می تواند صورت خود را باز نگه دارد در صورتی که احتمالش هست. مثلا تو خیابان حرکت میکنه، کسی هم نگاهش نمیکنه، خب نیاز نیست به اینکه حتما بپوشاند. ولی اگر فرض بکنید که در یک جا احتمال میده، چطور اینکه الان ما داریم در جامعه میبینیم به چشم خود در همین شهر مقدس، در همین شهر مذهبی مردم و افراد رو داریم مشاهده میکنیم، با وجودی که این زنهایی که دارن تو خیابون راه میرن، این زنها برهنه که نیستن که این مردا میفتن دنبالشون، فقط با صورت میبینن دیگه. یعنی همین صورت موجب میشود که عمل خلاف خدایی نکرده منجر بشه یا حداقل ذهنیتی پیدا بشه. درست شد؟ در اینجا زن باید صورت خود را بپوشاند. پس بنابراین اینی که میگن وجه و کفین مستثناست، اینطور خیال نکنید به طور کلی و به طور عمومی است. نه خیر، در جایی است که انسان احتمال وقوع در فتنه و وقوع در ریبه و وقوع در ذهنیات ناصحیح و نامناسب را ندهد. اونجا فرض کنین که شبه، کسی هم تو خیابون نیست، حالا هر کی به دنبال کار خودشه، سرش به وسائلیش که گرفته، خب اونجا اشکال نداره، بچه کفن استثناست. یا اینکه فرض کنین که میخواد بره در یه مغازه تماشا کنه، مردی هم او را نمیبیند، خب بعد داره فرض کنین که تماشا کنه، یا اون مرد سرش به کار خودشه و داره به فرض کنین که مشتری میپردازه و اینها، اون اشکال ندارد. یا در یه جاییست، در یک فضایی است، شخصی هست، سخنرانه، ولی اون سخنران هم در همون حال و هوای خودش نگاه نمی‌کنه. ولیکن بنده خودم دیده‌ام در این گونه مسائل که مستقیما سخنران متوجه خود صورت‌های افراده، این قسم بازگذاشتن صورت حرام است و گناهش هم متوجه زن است و هم متوجه اون شخصی که داره نگاه میکنه. پس بنابراین دو مطلب باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول این که نگاه کردن به نامحرم، چه زن به مرد نگاه کند چه مرد به زن نگاه کند، در هر دو صورت به هر کیفیتی حرام است. البته نه صورت مرد، صورت مرد اشکال نداره، ولیکن بقیه اعضا، این در صورت برهنه بودن حرام است. و همه این عکس هایی که میبینید، همه این فیلم هایی که میبینید، همه اینها که اینها برهنه هست، زن حرام است نگاه کند. هم حرام است اون کسی که فیلمو میاندازه و بعد به مردم نشان میده، و هم حرام است اون زنی که در منزله و داره اینها رو تماشا میکنه به طور کلی. این یک. البته از این مسئله استثناء شده است همون مورد دوم، اون خانم هایی که سنشون به حدی رسیده است از نظر کهولت و همینطور موقعیت خاصی که دارن
که دیگر رغبتی همونطوری که در آیه هست رغبتی به اونها مشاهده نمیشه. لا یرجون نکاهن، امید به ازدواج نیست. خیلی اون خانم ها و مخدراتی که در یک همچین وضعیتی هستن، اینجا را شرع استثناء کرده که دیدن مو هم اشکال نداره، یعنی همونطوری که صورت بلا مانع است مو هم اشکال نداره، یعنی یه امر طبیعی است که خب انقدر سن بالاست که اصلا دیگه نمیتوانه فرض بکنید که از جاش بلند شه، یا مریضه، اصلا مریضه و افتاده و پیره و اصلا خب به طور کلی اون توقع برای این گونه ورود مسائل نیست. در اینجا هم که به قواعد از اونها تربی میشه، ولی قواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا لا جناح علیهن ان یزعن، اون چیزشون رو بندازن، اون به اصطلاح رو سری خودشون و مخده خودشون و اون رو به اصطلاح بیاندازن، این در این صورت اشکال نداره. گرچه بهتر این است که در این گونه موارد هم خب اون رعایت عفاف اون در اینجا انجام میشه. پس این مورد اول. این مورد اول در مورد نامحرمه. روی این جهت اینی که میگن مرد فقط این چیز برهنه بودنش اشکال ندارد، نخیر اینطور نیست. برهنه بودن در جایی که احتمال خلاف نیست، ولی اگر در جایی اینهایی که میرن فرض بکنید که برای شنا میرن و زن نگاه میکند، حرام است، هم برای مرد حرام است که در جلوی زن بره به نحوه اوریان، و هم برای زنی که خب داره نگاه میکنه، در هر دو صورت حرام. این نامحرمه. و اما در مورد اونهایی که محرم هستن، در مورد اونهایی که محرم هستن، اگر احتمال وجود خلاف و احتمال ذهنیت خلاف و احتمال فتنه، حتی تصویر، این مسئله را ملاحظه کنید، این مسئله بسیار مهمی است. مرحوم آقا در زمان حیاتشون میفرمودن که بچه ها رو، پسر بچه ها رو از 3 سال بیشتر در مجالس عروسی و اینها نبرید. خب پسر بچه 3 ساله که خب چیزی نمیفهمه، ولی عکس برداری که میتواند بکنه. خب یک پسر بچه 3 ساله وقتی که در یک مجلسی برده میشه با اون وضع کذایی، 5 سال بعد چه فکری میکنه؟ خب اون موقع ممکنه که خیلی انسان او رو مورد توجه قرار نده. اینجاست که باید انسان مراقبت کنه. و الان بنده عرض میکنم حتی زیر 3 سال هم همینطور. اگر شما ملاحظه کنید که بچه 2 سال و نیمتون حتی خاطرات را به یاد می آورد، نمی توانید آزادانه او را به هر جا ببرید. باید مراعات او را در همون موقع در نظر نگیرید، بلکه آینده او را و اینکه 6 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد میاد اینها را همه را مرور میکنه، و چه بسا با این تصویرها به سر میبرد و در ذهن خود دارد. خب اینها همه صحیح نیست، جلوی اینها باید گرفته بشه. اون چیزهایی را که و حالاتی را که برای افراد بعد پیدا می شود در سن بالاتر، معلول بسیاری از قضایا و حوادثی است که در دوران کودکی برای اونا پیدا شده و پدر و مادر بدون توجه به مطالب این طرف رفتن اون طرف رفتن یا اینکه حتی در خود منزل به واسطه یه سقر سن توجهی ندارن، در حالتی که او قشنگ داره هی عکس برمیداره، هی داره در ذهن خودش اینها را تصویر میکند و اتفاقا عکس برداری و تصویر در سقر سن بسیار با ثباتتر و پابرجاتر از تصویرهایی است که در سنین بالاتر هست. روی این جهت اگر احساس کنید چه نسبت به برادر، برادرزاده، خواهر، خواهرزاده، مادرزن، نسبت به مادرزن حتی، بنده اطلاع دارم در بعضی از موارد مشکلات از همین جا پیدا شده، بین داماد حتی و بین مادرزن. با عدم توجه به این مسائل، خب اینی که میگن حلاله و محرمیت هست، باید جاشو بدونیم کجاست، در کجا و در چه موقع یک دارو را که برای همه بیماری ها تجویز نمی کنند و برای همه اوقات هم تجویز نمی کنند، جا دارد، مقدار داره، اضافه بر اون مقدار، کم بودن بر اون مقدار مسئله ایجاد می کند. خب اینها برای چیز عدم توجهه. پس بنابراین نسبت به محرم باید به همون مقداری اکتفا کرد که اون جنبه عادی و ظاهری باید حفظ بشه، همین عادی، دست ها باید پوشیده باشه، حالا مو پوشیده نباشه اشکال نداره، خون بالاخره محرمه دیگه، دیگه محرمه دیگه. اما خارج از این که کم کم مسائل به مواضع زینت از او تعبیر آورده میشه، مانند دست ها و همینطور سایر نقاط، اینها اینطور نیست که محرمیت در اونها سریان داشته باشه و جواز در اونجا راه پیدا کند، نه، اونها درش جایز نیست. و اما نسبت به اون چرا که در اینجا ذکر شده که لباس و برای لباس به پوشیدن شلوار تنها که اون مشابهت با مرد پیدا میشه، این هم اشکال دارد، مگر اینکه یک لباس بلندتری روی پا بیاد و از اون حال و هوا اون رو خارج کنه، یا اینکه اگر مثلا فرض بکنید که شلوار اگر هست، از اون شلوارهایی باشه که اینقدر گشاده که اون موقعیت و اون خصوصیات و اون به اصطلاح حجم زن در اونجا پیدا نباشه، اون هم اشکال نداره. سوالی که دیگه در اینجا شده، آیا نگاه کردن به چهره مرد از نظر شرعی برای مرد حرام می باشد که عرض کردم حکمش رو، آیا نگاه کردن به چهره زن که اونم عرض کردم، آیا اگر این نگاه کردن به صورت فیلم باشه، خب باز عرض کردم، آیا این نگاه کردن به چهره مسلمان و غیر مسلمان باشد تفاوتی دارد، باز همین مطلب در اونجا هست. فرض کنی که میگن که غیر مسلمان ارزشی نداره، نه اینطور نیست، خیلی هم ارزش داره، پدر آدمو در میاره، همین ارزشش همینه، ارزشش همین است که نگاه کردن زن به چهره و بدن و اندام مرد غیر مسلمان، این موجب میشود که خاطرات شیطانی در نفس او نفوذ کند. ببینید ما همه چیز رو داریم به ظاهر داریم اصلا همه رو قیاس میکنیم. یکی از مسائلی که بنده خیلی نسبت به اون حساسیت دارم و نسبت به این است که ما باید یک قدری بیشتر به فکر راه و رسم تعریف شده از شرع نسبت به مردم باشیم و بیشتر باید ملاحظه این جهات را بکنیم. در رساله های عملیه ما مسائل فقط از دیدگاه ظاهر بررسی میشه، باید بیشتر به این مسائل بپردازن. مثلا فرض کنید که راجع به بعضی از تکالیف، خب راجع به تکالیف خب داریم، حالا یه مثال من برای شما عرض میکنم، تراشیدن سر در حج غیر واجب مانند حج مستحبی و حجهای مکرر تراشیدن سر مستحب است، اون الزام و وجوبی را که در حج اوله نیست، درست شد؟ اما این همه ما در روایات تأکید داریم که حتی در بعضی از اونها شبهه وجوب می رود، یعنی تأکید بنه. این را چرا ما نباید به مردم بیان کنیم؟ چرا ما نباید به مردم بگیم که گرچه تراشیدن در حج مکرر و غیر واجب، حج مستحبی الزامی نیست، ولیکن تالی تل و وجوبه، یعنی مانند وجوب، یعنی پهلو میزنه به وجوب، به نحوی که مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن کسی که حج انجام بدهد چه مستحب چه واجب فرق نمیکنه و سرش را نتراشد، آثار حج در او مشهود نخواهد شد. چرا ما نباید اینو به مردم بگی؟ خب حالا یکی عمل میکنه یکی نمیکنه، یکی در مورد حج واجب، حتی بنده خودم در بعضی از این سفرهایی که مشرف میشدم میدیدم، خب بعضی از اینها نمی اومدن، سفر اولشون بود نمی تراشیدن، از مخدر خجالت میکشیدن، خانوما نمیذاشتن، او یکی صدا میکرد علی آقا یا علی پدرتو در میارم، ای کلتو بتراشی، او یکی صدا میزد محمود فلانت میکنم، او یکی میگفت چه میکنم، یا اون که می اومد پیش ما آقا راهی هست فلان، میگم نه خیر راهی نیست، این ور اون ور راهی، هیچ کی از آقایون میگم برو بابا فکر کارت بر. شما کسی سراغ نخیر، بنده کسی سراغ ندارم، واجبه بتراشی نتراشی، باید بری تهران برگردی موتو بتراشی بفرست اینجا، و این هر چه بالا پایین میکرد میگفتم راه نداره، آخرش میرفت سراغ یکی، نه فلان آقا ایشون مثلا چی میکنن، و از همونجا تو تمام عمرش اصلا از نه تقلید سرش میشه، نه از اجتهاد سرش میشه، نه از تکلیف سرش میشه، اما همین که اینجا میشه یه دفعه نه پس من به اون آقا مراجعه میکنم، به اون آقایی که میگه که مستحبه مراجعه میکنم. التفات کردید؟ ازا دعا کم لما یحیی کم، وقتی که میخوان شما را احیا کنن در نرید. خب بیچاره تو این همه پول خرج کردی بلند شدی رفتی در اونجا که چیکار کنی؟ حج انجام بدی؟ خب حجتی قبول نیست، دوباره باید بری چون سرتو نتراشیدی. چرا ما نباید به مردم اون چرا که از زبان ائمه هست نگوییم؟ چرا؟ چرا اون طوری که باید و شاید ما مطلب رو ابلاغ نکنیم و اعلان نکنیم؟ هر کسی میخواد گوش بده، هر کم نمیخواد نده، هر که نمیخواد نده. مگر پیغمبر این حرفایی که زد همه گوش دادن؟ مگر ما خونمون قرمزتر از پیغمبره، رنگینتر بالاتر از پیغمبریم؟ نعوذ بالله. ها جلوی 30,000 نفر پیغمبر امیرالمومنین آمد به خلافت نصب کرد، چند نفر گوش دادن؟ یابوها چند تا؟ 3 تا 4 تا، 3 تا 4 تا. یعنی از 30,000 نفری که پیغمبر آمد براشون شق القمر کرد، ماه و دو نصف کرد، درخت رو به شهادتین واداشت، حیوانات رو به شهادت واداشت، نمیدانم هر معجزه از هر روز اتفاق افتاد، تمام اینها را دیدن، 23 سال بودن، بعد 23 سال 4 تا فقط حرف پیغمبر رو گوش دادن. خیلی خوب، او که پیغمبرش بود، ما چرا ابا کنیم؟ حرف رو میزنیم، هر کی خواست گوش بده، هر کی نخواست درک، حرفا نداره. آقا باید این کار انجام داد، درست؟ چهره زن مرد نامحرم نامحرمه. اینی که میگن ارزش ندارد یعنی اون احترام، احترام با نامحرمی دوتاست. احترامی که برای مرد مسلمان و زن مسلمان است، اون احترام برای غیر مسلمان نیست. البته نه اینکه انسان سر اونها رو ببره، نه، حساب و کتاب داره، هر چیزی حساب داره، اونها هم انسانن، اونها هم انسانن، اونها هم بشرن، اونها هم ارتباط دارن، هر چیزی جای خود دارد. ولی صحبت ارزش است. موحد ارزشش از غیر موحد بیشتر است، مؤمن ارزشش در پیشگاه خدا از غیر مؤمن بیشتر است، اما نه اینکه تو سر بقیه زد. باید رعایت اونها. این مؤمن اول مشرک بود بعد شد مؤمن. اگر پیغمبر میخواست مثل ما عمل کنه با مشرکین، یک نفر با پیغمبر مسلمون نمیشد. پیغمبر پیغمبرانه عمل کرد که اسلام همه جا را گرفت. التفات کردید؟ پس اینی که میگن ارزش ندارد، نه اینکه زن بلند شه بره تمام اندام یک مرد غیر مسلمان را نگاه کند. این حرام است. نامحرم نامحرمه و حرامه، و همینطور نسبت به زن. بنابراین دیدن غیر مسلمان در صورتی که احتمال وجود خاطره و تصویر در نفس ایجاد کند چه مرد غیر مسلمان را ببیند، از همین زنهایی که بازی میکنن اینها، چه زن غیر مسلمان را ببیند مرد را، از همینایی که حالا چه هر کسی میخواد باشه، در هر دو صورت میشه حرام. بله، اگر این خاطره ای به وجود نیاید که می آید و هر که بگوید دروغ میگوید، هر که بگوید دروغ میگوید. ولی این مطالب را غیر از اینجا نمیشنوید. میگن اشکال نداره، اشکال نداره. اونی که میگه اشکال نداره، یک سانت مسئله رو داره میبینه، نه ارتقاء نفس را به سمت باری تعالی. او را نمیبینه. اگر میدید و میفهمید، حتی خودش با 70 سال سنش که یه چهره زن بازیگر را دیدن در نماز شبش و نمازش تأثیر میگذارد، این مطلب را نمی گفت. ما به کدام افق باید نگاه کنیم در ابلاغ مطالبمون به افراد، و به کدام سطح باید نگاه کنیم؟ آیا به همین مقدار؟ آیا به همینی که مردم دارن الان انجام میدن؟ از صبح شب که وا میشن این پیچشه، تلویزیون و رادیو رو واز میکنن تا ساعت 3 بعد نصف شب که فوتبال میبینن و فلان میکنن، میگیرن میخوابن. درست اینه؟ یعنی این مردم معیار برای صحبت ما هستند و اعلان ما هستند و تکلیف ما هستند، یا نه؟ یا اون فردی که میخواهد به واسطه گذران ساعاتش در روز برای خود تغییر ایجاد کند، در چه افقی ما باید صحبت کنیم؟ ما باید در اون افق مطالب را بگوییم. هر کسی نمیخواد گوش نمیده، این به اینجا اکتفا میکنه بکن، الزامی نیست. نه اینکه از اول بیایم اینو بگیم آقا نگاه کردن به مرد نامحرم، به مرد اجنبی غیر مسلمون سر تا پا لخت اشکال نداره، برید نگاه کنی، اگه فیلم بذاری تا آخر اشکال نداره دیگه، اینا ارزش نداره. از اون طرف مردم بیاد نگاه بکنه، بعدم خدا میدونه چه خواهد شد. خب اینطور که نیست. ما بشریم، ما نفس داریم، ما ذهنیت داریم، ما چه داریم؟ خب نمیتونیم ما همینطوری فرض کنیم که دین مردم رو به بازی بگیریم. تمام اینها اشکال داره و تمام اینها حرام است. آیا می شود نتیجه گرفت که دیدن تمام فیلم ها که مستلزم نگاه کردن زن به چهره مردان و مرد به چهره زنان می باشد، چه فیلم های خارجی، شرعا حرام است؟ طبق اون توضیحی که بنده دادم این مسئله هم پیدا خواهد شد. یه وقتی که فقط به صورت مرد نگاه میشه، زن به صورت مرد نگاه میکنه و خب بازی میکنه و مسئله نیست. خوبش اون هم تازه اگر ببیند که نگاه کردن به همین مرد غیر مسلمان، حتی صورتش ممکن است برای او خاطره ای ایجاد کند و این خاطره ها تأثیر گذار خواهد بود در زندگی، اگر حتی بالاخره همه که یه جور نیستن، من نمیتونم مطلب رو بیش از این باز کنم، هر زندگی خصوصیات خودش رو داره و هر زندگی شرایط خودش رو داره و همه که یک جور نیستن و همه که یک، چرا پی امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام، حالا این ترجمه‌ای که توضیحی که بنده انشالله که پخش بشه و منتشر بشه دوستان ببینند و بدانند که چه معجزه‌ای حضرت در این وصیت نامه، چرا امام امیرالمؤمنین به امام حسن می‌فرماید اگر می‌توانی فقط نگاه زنت را منحصر در خودت کنی این کار را انجام بده، اگر می‌تونی، یعنی نشدنیست، یعنی تا جایی که میتونی. برای چیه؟ به خاطر که جلو اینا رو گرفته بشه دیگه، به خاطر این که آقا نیاد به من بگه حضرت آقا بیا به دادم برس، بدبخت شدم، بیچاره شدم، فلان شدم، بعد از 3 تا بچه و سن 50 و چند سالگی چه داره میشه. به خاطر اینه این دستوراتی را که در شهر دادن، اینها به خاطر افراد لاابالی نیست، اونا لاابالی هستن، بگینگی اونا کارهای خودشونو میکنن، برای من و شمای مسلمان و نماز خون و اهل دعاست، به ما این دستور را دادن. خب کی عمل میکنه؟ کی ترتیب اثر میده؟ نتیجهش اینی که بلند میشیم نماز میخونیم، حال نداریم، کسلیم، کسالت از کجا آمده، این بیرغبتی از کجا آمده. بله اگر تکلیف ما فقط همین باشه که دو تا الله کلنگ بکنیم و همین، به اون چرا که گفته شده دیگر مسئله ای بر ذمه نباشه، خب اشکال نداره این مطالب هم حالا خیلی. ولی اگر نه، قرار بر این باشه که بخوایم حرکت کنیم، بخوایم در خودمون تغییر ایجاد کنیم، بخواهیم روز بعد را بهتر از روز قبل، که پیغمبر مگه نفرمودن کسی که دو روزش مساوی باشد اون شخص بیچاره و بدبخت است. دو روزش یعنی امروز که روز پنجشنبه است مثل روز چهارشنبهش باشه. خب این مساوی بودن از کجا پیدا میشه؟ از این که همین کارها رو روزمره تکرار بکنیم، همینطور بریم جلو. بعدم ملعونم کیست؟ اون کسی است که روز بعدش بدتر روز اولش باشه، بدتر از روز قبل باشه. پس بنابراین توجه داشته باشیم که تکالیف شرعی ما در چه افقی قرار دارد. تمام این تکالیف در راستای حرکت انسان است و در راستای تصفیه و تزکیه و تربیت نفس است. در این راستا این تکالیف جایگاه خودشو پیدا میکن. اما اگر نه، در اون راستا نباشه، همین نماز رو بخونه، برو روزه رو بگه، یه چند تا مسائلی که هست افطار نکن و فلان نکن، و بعدم که بعضی سیگار کشیدن هم که اشکال نمیدونن و دیگه حلاله دیگه، سیگار هم بکشیم و دودش هم هوا کنیم و یه روزه هم بگیریم و دیگه هرچی هم از دهنمون در آمد گفتیم، و روزه که باطل نمیشه، غیبت رو که بکنیم، تهمت رو که بزنیم، نمامی که بکنیم، این کارها رو هم انجام بدیم، فقط همین چیزی نخوریم، سیگار هم بکشیم اب نداره. درست؟ قلیون بکشیم، سیگار بکشیم، از این کشتنی ها. خب اگر قرار بر این باشه، نه، اون چندان از فضای ما خارجه. این که سلمان و ابازر خدمت امیرالمومنین علیه السلام، خب اقلا یه سوالی بود از این فضای خورده در بیایم. میرسند و از ایشان میپرسند که آمدیم نزد شما تا در مورد معرفتشان به نورانیت سوال کنیم، و امیرالمومنین علیه السلام در این باره توضیح میفرمایند منظور از معرفت امیر به نورانیت چیست؟ آیا معرفت امیرالمومنین به چند چیز داریم که یکی نورانیت و عرض کنم که معرفت به نورانیت یعنی معرفت ولایت، نه معرفت جسم. امیرالمومنین علیه السلام دو شناسنامه داره. یکی شناسنامه حضرت این است که فرزند ابو طالب و مادر حضرت فاطمه بنت اسد و پسرعموی پیغمبر و شوهر حضرت زهرا و پدر امام حسن، این یکی. خب اینا همه میدونن، همه اطلاع داریم و همه خبر داریم. یه شناسنامه دیگه داره حضرت، اون شناسنامه همونی است که وقتی کسی او را فهمید دیگه بعد از پیغمبر سراغ اون بقیه نمیره، اون یه شناسنامه دیگه است. یعنی امیرالمؤمنین را به چی شناختند؟ امیرالمؤمنین را به واسطه فیض الهی و ولی تمام عالم وجود و مدیر و مدبر تمام خلائق و ممکنات و مجرای فیض الهی و اون تناب بین پروردگار و بین همه مخلوقین و واسطه وجود همه عالم، این امیرالمومنین شناختش. آینه امام زمان اینجوری باید شناخت. این امام زمان ما امام زمان شناسنامه اولیه. خود حضرت، پدرش که حضرت امام حسن عسکری، مادرش حضرت نرجس خاتون و برادرم که نداره، امام زمان برادر ندارن و همینطور تک فرزند امام حسن عسکری، و این در این حد در فلان سال به دنیا آمدن، بعد از 5 سالگی هم پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و امامت به اون حضرت منتقل شد. 75 سال هم غیبت صغرا طول کشید و بعد الان ما در غیبت کبرا هستیم. این میشه شناسنامه اول، اون شناخت اول امام زمان در این حد. این هیچ فایده ای نداره، این شناسنامه ارزش نداره. شناسنامه ای که برای حضرت شناسنامه دومه، اون شناسنامه این است که بدون اراده حضرت تمام عالم وجود عدم است، این شناسنامه دومه. نفس حضرت مجرای فیض الهی است، نسبت به جبرائیل گرفته تا تمام ذراتی که دارید میبینید، تمام آسمان ها، تمام زمین ها، تمام خلائقی که الان هستند، همه اونها وجودشون به وجود نفس امام زمان علیه السلامه. دو، سه، بر اساس این ارتباط علی و تکوینی و احاطه علی و احاطه ولایی، امام زمان از خود ما به ما نزدیکتر است. یعنی چی؟ یعنی من که الان دارم صحبت میکنم، خب این مطالب را الان من دارم در ذهنم میارم میگم دیگه، اگر فکر و عقل و ذهنی داشته باشی این مطالب رو اول در ذهن میاریم و بعد این مطالب رو برای دوستان بیان میکنیم. درست شد؟ امام زمان علیه السلام قبل از این که من این مطالب را به ذهن بیارم او این مطالب را میداند. قبل از این که، یعنی من همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اون قبلا میداند. نه تنها میداند، بالاتر از میداند. تمام این مطالبی را که من در این مدت خدمت شما عرض کردم و تا چند دقیقه دیگر که در خدمتون هستم، تمام این مطالب در نفس امام زمان موجود است، موجود است. فکری که شما دارید میکنید و به صحبتهای من گوش میدید، این فکر شما، این گوش دادن شما، این پلک به هم زدن شما، این توجه شما، تمام اینها در نفس امام زمان موجود است. این امام، امام زمان ماست. درست شد؟ این میشه شناخت امام زمان علیه السلام به نورانیت. حالا کسی که امام زمان، حالا ما نمیگیم ما اینها را حس کنیم، همینقدر تعقلش رو کنیم، یک تصویر اجمالی در ذهن بیاریم، کسی که امام زمان رو اینجوری میشناسه، اون وقت دیگه اوضاعش فرق نمیکنه، دیگه حالاتش فرق نمیکنه، صحبتاش دیگه فرق نمیکنه، هر چیزی رو میتونه دیگه بگه، هر کاری دیگه میتونه بکنه. اما شناسنامه اول نه. از اون طرف میری تو هیئت سینه میزنی، شناسنامه اولی. از اون طرف میری هر کاری دلت میخواد میری میکنی، اون مال شناسنامه اوله. این شناسنامه دوم فرق میکنه. و شناخت امیرالمؤمنین به نورانیت این معناست. شنیدیم که دختر که 6 ساله شد دیگر نباید آن را بوسید. نه چه اشکال داره؟ میخواستم بدانیم که وقتی که بزرگتر شدیم و پدر یا برادرمان از راه دور، از راه نزدیک هم اشکال نداره، راه دور حالا لازم نیست، نباید با آنها دیده بوسی کنیم. نه چه اشکال داره؟ این حرفا چیه؟ این حرفا همه خلافه. وقتی ما به برادر شوهرمان که جوان است سلام نمی کنیم، مادر شوهر و پدر شوهرمان ناراحت می شوند، بشوند و می گویند چرا بی احترامی می کنی و ما نمی توان جواب آنها را بدهیم. خب لازم نیست انسان فرض بکنید که بیاد و خودش را در مقابل اونها قرار بده، ولی کن سلام کردن این حرفا، اینم که یه وقتی شما سلام میکنیم، ای قشنگ، به به، سلام علیکم، خوش آمدید و خوش آمد مراز آمدنت، بیا این کیفیت سلام میکنی. خب بله، یه وقتی نه سلام علیکم میری. خب یه سلامو کردن این دیگه، حالا که هم اونام ناراحت نشن، در اون حد دیگه فرض بکنید که اگر میبینید خیلی دیگه اگر سلام نکنید آسمان به زمین میآید و همه چیز از هم میپاشد و انگار همه دنیا مانده است به این یه سلام کردن، و آدم میتونه یه نحوی سلام یه پیسی بکنه و بعدم خلاصه بره و به کارش برسه و که رعایت احترامش، حالا یه تعظیمی هم بکنه و یک چیزی که این موقعیت. عرض کردم ما خودمون میتوانیم مسائل رو ارزیابی کنیم و مخصوصا شما که بهتر از ما میتوانید خلاصه نسبت به موقعیت اون چرا که سزاوار است اون را انجام بدید. علی کل حال مطلب اینه، مسئله اینه، ما مطلب رو خدمتون عرض میکنیم، دیگر حالا انجام دادن و کیفیت پیاده کردنش بر عهده خود شماست. من که نمیتونم در اونجایی که حالا برادر شوهر میاد اونجا بنده وایسم بگم آقا چیکار کن، چند درجه خم شو، چند درجه راست شو، چی بگو، صدا رو بالا ببر، بیار سر و پا. این که دیگه خود فرد باید، یا اینکه فرض کنید که در مورد نشستن بر سر سفره با نامحرم در مورد خانوادگی، خب وقتی که انسان هزار جور میتونه مسائلی را ترتیب بده، بهانه هایی رو بیاره به یک کیفیتی، ولی در نهایت اگر دید هیچ راهی نیست و اصلا به طور کلی میخواد شیرازه زندگی پاچیده بشه، خب یه گوشه سفره‌ای که نه مردی است نه زنی، میگن آه مرض که ندارید، بسیار خوب، ما گوش میدیم. شما که میخواید سر سفره باشید و همه چی از بین بره، دین ما رو که دارید میگیرید. خب حداقل این آقا که مرض داره، این که به اصطلاح چیزی درش نیست، خب برن شه بره اون گوشه سفره بشینه، اونجا قسمت مردا باشه، نه اینکه حتما صاف بشینه جلو چش من. یا اینم بد نخیر، برای اینکه دیگه رضایت کاملا جذب بشه، حتما برادرشو به دقیق مقابل در یک خط موازی بنشینه و بعدم شروع به صحبت و فلان بکنه تا این قشن خوب حالشون جا بیاد و رضایتشون جلب بشه. نه، میتونه مثلا فرض بکنید که به در یک کنار رو برای خودش بشینه چیز بکنه، اینم در اینجا فرض کنید که این در اون موردی است که هیچ راهی نیست، ولی تا اونجایی که راه هست انسان بایستی که بتواند به توسطی و به وسائطی بتواند از این مسئله جلوگیری کنه، که بنده خودم مواردی را سراغ دارم خدمتتون عرض کنم، مواردی را بنده سراغ دارم که فساد از همین سر سفره درست شد، از همین سر سفره. و به همین جهت این مطالب را از میکنیم. آیا سیر انسان در عالم برزخ با بود توجه به سیر انسان که در دنیاست که این حرکت با آخر عمر حک خورده می شود، یا در طی عمر و یا اگر در آخر عمر حرکتش سریع یا کند باشد تأثیر در عالم برزخ دارد یا خیر؟ اون حالتی را که انسان اون حالت را در آخر عمر دارد، همون حالت استمرار پیدا میکنه. یعنی اگر در آخر عمر یه فرد اهل شقاوتی بود، این حرکتش هم به همون کیفیته. اهل سعادت بود به همونه. اون آخر عمر و اون حالات آخر مورد ارزیابی قرار میگیره. حر ابن یزید ریاهی چی شد؟ اون آخرش برای او مهم بود. حالا قبلن هرچه بوده بوده، سید الشهدا به قبل او کاری نداره. الان در چه وضعیتی است؟ آیا الان متنبهه یا اینکه الان در همون مسائل قبله؟ همینطور سایر موارد عکسش هم به همین کیفیت است. شما اون اوایل یک سری دستورات عمومی دارید، همان است با توجه به اینکه در کتاب مطلع انوار نوشته شده که اساتید به شاگردانشان دستورات خاصی می‌دادند و بعضی از این دستورات هم مرقوم شده است. برای ما همین دستورات کافی است و آیا با همین اطاعت از همسر و پوشش و برخورد نداشتن با نامحرمان به آن مقصود میرسیم و با آن هدفی که خداوند از خلقت در نظر گرفته است خواهیم رسید؟ بله، این مسئله به همون کیفیت هست و خداوند هم در صورتی که در انسان صدق و راستی را مشاهده کند، مطابق با رشد او در هر موقع مطلبی را به او خواهد فهماند که با مطلب قبل متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه فرمودید در محیطی که نامحرم وجود دارد و مرد حتی وجود و حتی اگر وجود زن در آن محیط احساس کند، برای زن ضرر دارد. اگر زن در ماشینی بنشیند که هم افراد نامحرم ما نامحرمه به این زن در ماشین هستند و هم افراد محرم، آیا حضور در این ماشین برای وی ضرر دارد؟ خب بله، بهتر این است که ننشینه. البته یه وقتی فرد نامحرمه و کاری هم نداره، شخصی است که نامحرمه، است که شما تاکسی میشینید، یکی جلو میشینه و فرض کنید که شما در عقب هستید و کاری ندارید. یه وقتی نه، یه فرد همونطوری که عرض کردم باز تشخیصش با خود شماست، یه فرد نامحرمه و یه چیزیش هم میشه و خلاصه بی نظر نیست، انسان نباید چیز انجام بشه، چیز بکنه و اتفاقاتی افتاده. خواندن زیارت عاشورا در چه ایامی از ماه محرم و صفت دستور میباشد؟ خواندن زیارت عاشورا در ایام محرم و صفت هر روزش اشکال نداره. خواندن آن بعد از نماز صبح بهتر است یا بعد از بین الطلوعین؟ در بین الطلوعین، بین الطلوعین باید خونده بشه. آنهایی که دستور دارن هر روز بین الطلوعین دعای صباح را بخوانند، در این ایام زیارت عاشورا بهتر است چه زمانی بشن؟ دیگه اگر زیارت عاشورا میخوانند دیگه دعای صباح لازم نیست. اگر دل کسی را شکستیم و بعد از او دلجویی نبودیم و توبه هم کردیم،
آیا آثار سوء آن رفع می شود؟ بله. اگر دلجویی نکنیم و فقط توبه کنیم، نه خیر، باید دلجویی بشه. آیا این حرف صحیح است که جلوی افرادی که از نفس گذشتن می شود نقاب نزد و صورت را نپوشاند اگر نگاهشان بیفتد، چون از نفس گذشتن برای آن ضرر دارد؟ نه خیر، از نفس نگذشته را به بنده نشان بدهید تا اینکه بله، اینها همه مسائلی است که شیطان برای انسان تسویل میکنه و میخواهد که راه فراری از اون تکالیف برای انسان پیدا کنه. تکلیف را باید انجام داد. با توجه به اینکه فرمودی در ماه محرم و صفر حالت عزاداران را داشته باشیم، نظر شما راجع مسائل زی در این ماه چیست؟ آیا بهتر است این مسائل در دهه اول تا سوم امام یا آخر ماه صفر رعایت شود؟ یک، ابرو برداشتن، زینت بستن مثل گردنبند و گوشواره. البته اینها در حد متعارف اشکال نداره، ولی خب علی کل حال انسان فرق میکنه این قضیه. یه وقتی که این تزیین برای شوهر، این اشکال نداره که انجام بشه، ولی اگر برای خارج هست خوب است که انجام نباشه. البته مسئله اون اول که ابرو، نه اون اشکالی نداره. آرایش کردن چه؟ که مسئله شو عرض کردم. رنگ کردن مثل این که خیلی در اینجا ایشون دقت به خرج دادن که بله، بنده از این چیزا خیلی اطلاع ندارم. حالا علی کل حال این مسائلی که مربوطه به این قضیه تزیین هست اینها همینطوره. عرض کردم یه وقتی جنبه ایست که ممکنه برای افراد یک نقص تلقی بشه اگر انجام ندن، نه اشکال نداره که این انجام بشه، ولی یه وقتی نه. فرض بکنید که شخص حالا شوهر نداره، یا اینکه چیز نیست، حتی مثلا برای شوهر او هم حتی مهم نیست، خیلی در بند این گونه مطالب نیست، بهتر این است که در غیر از این دو ماه باشه، و بهتر در این است که در اون تا سوم امام که همون 12 هست حداقل این نباشه، که این یک فقط حالت احترام به این ایام تلقی بشه. آیا داشتن حیا برای زن مستحسن است؟ خب بله، زن تفاوتی نمی کنه بین زن و مرد از این نقطه نظر. زنی که به خاطر حیا خود با لباس تنگ بدون دامن در برابر مردان محرم خود ظاهر نمی شود، آیا تأثیری برای سلوک او دارد؟ خب بله، کسی که همونطوری که عرض کردم هرچه بتواند سنگین تر باشه و این به اصطلاح بهتره، و دلیلی نیست که زن بخواهد خود را برای مردان محرم موجه نشون بده، این دلیلی نداره. اون چه که هست این است که زن باید برای شوهر به نحوی باشد که بتواند مورد رضایت او باشه، فقط همین، ولی نسبت به سایر افراد، حتی پدر و برادر و اینها، نخیر، یه همچین مسئله نیست، بلکه در مقابل اونها اشکالی نداره که سنگین، رنگین و با همون چیزهای خودش باشه و مقتضیات خودش. مهلت انجام دستورات روزانه مانند خواندن روزی یک حزب قرآن از غروب مثلا شب اول تا غروب شب دوم می باشد، از صبح هست، این از اذان صبح تا اذان صبح دیگر. آیا بهتر از خانوها انگشتر زینتی به دست چپ نکنند؟ بله، به دست چپ، نه به دست راست بکنند. رزق معنوی که در شب از غروب تا طول فجر نصیب انسان می شود چه زمانی به انسان داده می شود؟ در بین و طلوع. برای رفع حسادت چه راهکارهایی را توسعه می‌فرمایید برای رفع حسادت؟ حسادت این است که انسان احساس بکند که چیزی را در قبال فردی فاقد است و به دست نمی آورد، ولی کن اگر بداند که همه چیز به دست خداست و اون چیزی را که الان نعمتی را که او داره خدا به او داده و اگر بخواهد به او هم میدهد، پس بنابراین این دلیلی برای این قضیه ندارد و خدا را مؤثر در همه چیز واقعا باید بداند و سعی کند که خود را به نسبت به مسائل معنوی برساند، نسبت به مسائل معنوی برای عبور از این مسئله برساند. شما در سخنرانی عید قدیر فرمودید از عمد گناه نکنیم اشتباه را خدا میبخشد. از عمد گناه کردن یعنی چه؟ یعنی عمدن دیگه، این دیگه حالا نمیدونم این منظور ایشون چیست. این که از روی نفس و به خاطر خودخواهی گناه میکنیم از عمد است؟ بله از عمد است. کسی که قصدش این است که اصلا اشتباه و گناه نکند و سعیش بر آن است که در برابر خاضع باشد و به حق اعتراف نماید، ولی در موارد گناه میکند که اکثرا پشیمان میشود یا غفلت هایی که از خدا دارد ولی خب میتوانست که نکنه. مثلا کسی که غیبت میکند یا غضب میکند میتوانست خدا کنترل کند و نکرد ولی بعدن پشیمان شد. آیا این عمدن گناه کرده است؟ کسی که غیبت میکند میتونه نکنه، بله این عمدی است. یا کسی که غضب میکند اون هم یه وقتی خارج از اراده انسان یه مسئله انجام میشه، خب این یه مطلبی است. ولی یه وقتی نه، انسان وقتی میخواد غضب بکنه یه قدری به خود فکر کنه و ببینه آیا این غضب در جای خودش هست یا نه. و همینطور غیبت کردن، شما که دارید غیبت میکنید این حرفا رو تو تیواری که نمیزنید، اینها رو در ذهن میارید و میزنید. خب چرا میزنید؟ بعدن هم پشیمان میشید، خب بی خود پشیمان میشید. غیبت کردید، کار خود را کردید، ذهنی را خراب کردید، یک کدورتی ایجاد کردید، تبعات دارد. تمام بدبختی ما از این غیبت کردن هاست. و وقتی که حرف میزنید هزار جور ما حرف داریم بزنیم، دلیل نداری که غیبت کنیم. چرا؟ اینا همه عمدی است و باید جلو اینها گرفته بشه و اینها تأثیر سو داره. گاهی که حرف زیاد میزنیم اون چیزهایی که فرمودن، این رو خدمتتون عرض بکنم، اون چیزهایی که فرمودن که خداوند میبخشه اون چیزهایی است که از روی ندونم کاری باشه، از دست انسان بره، از اون آدم بگه عجب من چرا اینجوری کردم، چرا نمیدانم من چیز کردم، خب من که اهل این کار نبودم، من که اهل این حرف زدن نبودم. گاهی اوقات انسان در صحبت گاهی ممکنه یه وقت تند بشه، یه وقت یه حرف رو یا یه کاری را بکنه، کاری که از روی فرض بکنین که جوانی هست، از روی پس چیز هست، به مردم هم مربوط نیست، حق و ناس هم نیست. اینا چیزهایی است که فرض بکنید که خدا از انسان میگذره در صورتی که انسان توبه کنه پشیمان میشه. اما اگر چیزهایی که مربوط حق و ناسه، غیبت مربوط حق و ناسه، خدا نمیگذره. تهمت اگر کسی بزنه مربوط حق و ناسه، بدون تحقیق انسان بیاد یه مطلبی رو به یک کسی نسبت بده، خب میدونی چه عواقبی به دنبال داره؟ خدا از اینها نمیگذره. آدم باید بره تحقیق بکنه. هر کسی میخواد باشه، سالک هم میخواد باشه، خدا پدرش در میاره. بنده یه چیزی رو بعد دارم به یه رفیقی نسبت بدم در حالتی که صحت نداره، غلطه. این مسئله صحیح نیست. حالا چه رفیق چه غیر رفیق تفاوت نمیکنه. همه مردم دستوراتی که در سلوک داده شده، این دستورات فقط اختصاص به رفقا نداره و این به همه افراد سرایت داره، به همسایه سرایت داره، به همکار سرایت داره، به مشتری سرایت داره. شما به مشتری که نمیتونید دروغ بگید و بگید که این جنس بهتره بیا اینو بگیر. حالا چون رفیق نیست میتونید دروغ بگید؟ چون رفیق نیست میتونید سرش کلا بذارید؟ گاهی که حرف زیاد میزنیم یا غیبت میکنیم ولی بعد پشیمان شده و استغفار میکنیم، آن حال تو خالی شدن هنوز تغییر نمیکند. علت چیست؟ علت این است که باید حسابی این
مسئله ای که به وجود آمده از بین بره. شما غیبت کردید، کدورتی رفته، باید برید درستش کنید، به اون شخص بگید من غیبت کردم، من اشتباه کردم، من چه کردم. و همینطور غیبت میکنید، یه نفر بود در یه جا میگفتش که من در مکه بودم، شب عرفات دیدم یه شخصی جمع کرده افراد رو داره به ما تهمت میزنه فلان میکنه. بعد متوجه شد که اشتباه کرده، آمده بود یواش در گوش رو میگه آقا ببخشید ما غیبت کردیم، تهمت به شما زدیم، ببخشید. گفتم که نه خیر، بنده نمیبخشم، باید همونطوری که افراد رو جمع کردی همونطور جمع کنی، به همهشون بگی بنده تهمت زدم. و اون شخص این کارو نکرد. چطور موقعی که غیبت میکردی رود شد؟ این گرفتاری ما اینه، موقعی که داریم کار گناه انجام میدیم رومون میشه، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، بد و بیراه میگیم، بین دو نفر رو به هم میندازیم. ولی وقتی که میفهمیم ایداد بیداد، حالا چیکار کنیم، گیر افتادیم، مانع ایجاد شده، در راه مانع ایجاد شده، اظهار شرمندگی که میکنیم، خب اقدام نمیکنیم. خب همونطوری که بودی همونطور بیا، با شهامت اقدام کن و بگو اگر این کارو کردی، و اون اثراتش از بین میره، اون اثراتش چی میشه. آیا با گناه یا حرف زیاد همه اعمال خوب ما و مراقبات از بین می رود و با توبه دوباره باید از اول شروع کنیم، یا نه با توبه آنات قبلی باز می گردد؟ نه باز می گردد، اشکال نده. میزان تسلیم بودن چگونه تشخیص مشخص می شود؟ هر کسی می تونه خودش رو قیاس کنه که آیا تسلیم هست یا نیست. هر کی می تونه قیاس بکنه. من چند شب پیش به یک از مخدرات گفتم، الانم صریحاً عرض می کنم، گفتم این مجالسی که خب ما میذاری برای رفقا، برای دوستان، چه در مجلس عنوان چه در مجلس غیر عنوان، مجلس مخدرات و اینها میذاری، درست شد؟ آیا ما اطمینان داریم که هر کی میگیم، هر چی میگیم گوش میدن؟ نه، اینطور نیست. بنده قطع دارم بر این که مطالبی که میگم بسیاری از افراد بهش ترتیب اثر نمیدهند، از همین رفقا و از همین افراد ترتیب اثر. بله، به حسب ظاهر میان و خنده و تبسمی و فلانی حرفا، ولی بعد میرن کار خودشونو میکنن، خیال میکنن ما نمیدونیم، خیال میکنن اطلاع نداریم. بنده قطع، ولی نه، به جای خودش از اون طرفم قطع دارم. بسیاری از دوستان، از رفقا میان گوش میدن، میفهمن، مینویسن، ترتیب اثر میدن، پیگیری میکنن و به نتایجش هم میرسن. و وقتی براش حالات خودشون رو برای من بیان میکنم، اینم نتیجه ترتیب اثر دادنه، نتیجه ترتیب اثر دادنه. هر کی باید قاضی خودش باشه و هر کسی باید وجدان خودش را محک قرار بده برای اینکه چقدر تسلیمه. مطالبی را که من عرض میکنم از پیش خودم انشالله نمیگم، اون چیزی بود که از بزرگان شنیدیم اونها رو میگم، سعی میکنم از خودم قاطی نکنم، داخل نکنم. مطالب مطالب اونهاست و دوستان وقتی که این مطالب را میشنوند باید تصور کنند که همون بزرگانند که حضور پیدا کردن و دارن بهشون میگن. شما خیال میکنید زمان مرحوم آقا چی بود؟ خب بعضی از شما شاید زمان ایشون رو درک کرده باشید و موفق به زیارت ایشون شده باشید، ولی اکثرا نه، ندیدند، درست شد؟ اکثرا ندیدند. بنده در زمان مرحوم آقا پای صحبت ایشون می نشستم که ایشون حرف می زدن و از چشم افرادی که در رو مثل باران اشک می ریخت، بلی به اندازه یک الاغ نمی فهمیدن، مثل یک الاغ نمی فهمیدن. دلیلش چی؟ تا از دنیا رفتن خودشون نشون دادن. این اشکا از کجا داره میاد؟ این به به و چه چه ها از کجا داره میاد؟ به اندازه یک الاغ نمی فهمیدند و نمی فهمند هنوز. حرکاتشون نشون میده، بیاید نگاه کنید چه خبره، خانه تاباد. لذا به من فرمودن فلانی، خدمتون عرض کردم، برو به دنبال خودت باش و به دنبال کار خودت باش، اینها تو رو میبرن در مجالسشون و مانند شمع از نور و از گرمای تو برای نور و گرمای محفلشون استفاده میکنن و این وسط تو مثل شمع آب شدی و عمرت از بین رفته. برو به فکر خودت باش. این حرف رو کی مرحوم آقا من زدن؟ 3 ماه قبل از این که از دنیا برن، آخر عمرشون. چند تا به حرف آقا گوش دادن؟ فتنه ای که بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد سر چی بود؟ سر این بود که به حرفای آقا گوش ندادن. به مبانی آقا عمل نکردن. در آخر جلد دوم اسرار من یک نمایی فقط نشون دادم، چیزی دیگری نگفتم، مطلبی رو پاش نکردم، مسئله نگفتم که اینقدر سر و صدا شده. یک چیزی فقط گفتم که بدانید من اونچه را که میگم شایعه نیست، مصداق تعیین میکنم. این قضیه، این مسئله، این مطلب جزئی، مصداق، اینم دلیلش، اینم مسئلهش. تا اینکه نگن من کلیگویی میگم، همینطوری یه چیزی رو میپرونم. مستاقرم تعیین کردم، بفرمایید اینا. البته اسم نیاوردم، اسم کسی را نیاوردم در اینجا به خاطر احترام و به خاطر حرمت خود افراد. حالا همه میدونن بدونن، میخواستن نکنن، خودشون کردن، میخواستن نکنن، اون دیگه تقصیر بنده نیست. اینا کیا بودن؟ اینا شاگرد 20 ساله مرحوم آقا بودن. 20 سال جلسات ایشون را میشنیدن، نمازهای ایشون را شرکت میکردن. به به ها، چه چه ها، فلا چه چیزهای دیگری که ما میدانیم. چی شد؟ رفت. هر کی خودش میدونه محکی که تا چقدر تسلیمه. شخص رفته از او سوال کرده، گفتی که آقا این حرفی که تو میزنی، خب برن شو این حرفو با فلانی با من بزن. گفته نمیخوای، ما کار خودمونو میکنیم. خب این چیزی نفهمیده، چیزی درک نکرده، یعنی نمیخوام تسلیم بشم. معناش اینه. آیا فقط به قبول داشتن مطالب حقه و اعتراف به آنهاست؟ اعتراف در عمل نه در زبان، یا نه؟ به هر میزان که عمل کنیم به همون میزان تسلیم هستیم. بله درسته. و اگر به مسائلی که قبول داریم عمل نمایم به همان اندازه تسلیم نمی باشیم. بله به همان اندازه تسلیم نیستیم. این مسئله است که انسان خودش میتواند مطالب رو درک بکنه. خب دیگه وقت خیلی الان تقریبا حدود 2 ساعت کمتر میشه و ظاهرا ما هم مثل سابق به وعده خود باز وفا نکردیم، گرچه 3-4 ورق دیگه بیشتر نمانده. انشاءالله بنده اینها را میبرم و در جلسه بعد با توفیق خداوند انشاءالله به سایر مطالبی که مورد سوال رفقاست بپردازیم. همونطوری که عرض کردم، هر سوالی که به نظر میرسه اون سوال رو مطرح کنید در محدوده یه مسائل چیز. در این راه شبهه‌ای وجود نباید داشته باشه، کتمانی نباید داشته باشه. مسائل جزئی و مسائل شخصی مربوطه به هر شخصی است. اون چرا که موجب باز شدن در مسیر، باز شدن در راه، باز شدن مبانی است و مسائل است، باید گفته بشه، باید صحبت بشه، جوانب قضیه و مطلب باید بیان بشه تا نقطه ابهام نماند. این نقطه ابهام ها کار دست انسان میده. خدای نکرده ممکنه موجب بشه که یک خطای غیر قابل بازگشتی از انسان سر بزنه و به حمد الله هنوز نیم نفسی باقی است و اون چرا که باید خدمت رفقا و خدمت دوستان عرض بشه بنده عرض کردم و تا اونجایی که خدا اجازه بده باز مطالبی هست که به عرض رفقا میرسانم. رفقا باید بدانند که اون چرا که بنده ممکنه مطرح کنم اثرش چند سال بعد پیدا بشه، مربوط به اون موقع نباشه. از همون موقع باید به فکر افتاد که چند سال بعد دیگر دیره. بعضی از مسائلی را که مشاهده می کنید مربوط به ترتیب اثر ندادن است به اون چرا که سالهای قبل گفته می شد و تذکر داده می شد و بنده می دیدم که ترتیب اثر داده نمی شه. خب بنده چه کنم؟ اون چرا که به نظر می رسد می گم و خواست من و امنیه من و آرزوی من این است که جلوی وقوع حوادث و پدیده ها را از سرچشمه بشود گرفت، نه اون که آب زیاد بشود و خلاصه جوی و ساکن محل را ببرد. اگر این مطالبی که خدمت رفقا عرض میشه، همین حرفایی که امروز زدیم، همین مطالبی امروز گفتیم، اگر از الان بهش ترتیب اثر داده بشه، خب راه انسان هموار میشه، آدم جلو میاد دیگه. اصلا وقتی که یه همچین قضایای بد پیش بیاد میخنده، به جایی که اون قضیه او را به زمین بزند انسان خیلی آرام رد میشه که اندر چیزی اتفاق نیفتاده. ولی وقتی که ترتیب اثر داده نشد و صرفاً به استماع این مطالب پسنده شد و انسان خود را چقدر مرحوم آقا می فرمودن که همیشه سالک باید خودش را محک بزنه. محک بزنه سر چی؟ سر سفره حلوا یا برنج زعفرانی؟ سر اون مسائلی که با نفس او در تقابله، اونجا باید محک بزنه. و الا حلوا و خورشت قرمه سبزی و برنج زعفرانی خوردن که محک زدن نداره، تجربه نداره. باید هی خود را محک زد، هی خود را در آزمایش قرار داد تا چقدر میتونیم، تا چقدر هی جلو ببریم، هی جلو ببریم، هی خود را به دست حوادث نسپاریم و از این موضوع غافل باشیم، که این میشه سلوک عقلانی، که در این سلوک عقلانی انسان خودش استاد خودش خواهد بود، انسان خودش راه بر خودش خواهد بود. البته مطالب گفته میشه، مسائل گفته میشه، بعد انسان جامعه عمل میپوشونه. پدر ما اینجوری بود که شد علامه تهرانی و ولی الهی و عارف کذایی و کذایی. اون نشست ببین که هرچی استادش میگه گوش بده، خودش جلو جلو میرفت، خودش آنچرا که میدید عمل میکرد. مگر همه چیز رو بعد استاد بگه؟ آقا اجازه است چیکار کنیم، آقا اجازه است چیکار کنیم، آقا اجازه. آقا میفرمودن برای مرغ و خروس خونه شون هم به ما تلفن میکنن، ولی چیزای اساسی و ضروری که به اونا میگیم ترتیب اثر نمیدن. یه ولی خدا داره این حرفو میزنه، التفات میکنید؟ اینا های بازی دادن خود و دیگران است و سرگرم شدن در توهمات و در تخیلات است. باید از خدا بخواهیم که پیوسته لطفش شامل حال ما بشود و ما را از راه روان واقعی این مکتب قرار دهد و اون چرا که مورد نظر اولیا و زعمای این مکتب و این راه هست در ما به برکت صاحب ولایت جامعه عمل بپوشاند. اللهم صل علی